مورد علاقه خودتون رو بشنوید، سری به این نشانی اینترنتی بزنید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو دانلود و دریافت کنید. انشالله از شنیدن دوباره اونها لذت کافی و بهره بسیار رو هم ببرید. اما میرسیم به ساعت 9 صبح و وقتی هم باشه نوبت پخش یک برنامه دیگر هست با عنوان شکوه ایستادگی به مدت 59 دقیقه. لطفا همراه ما تا انتهای برنامه ها بمانید.
که وقت رفتن است، آماده باشید که وقت رفتن است. عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو، و این هر دو، عقل و عشق را خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود.
رادیو فرمایید اون شهر خون آزاد شد.
شکوه ایستادگی، آغاز کلام بسم رب شاد. ایستادگی و مقاومت عجین شده با فرهنگ مردم ایران زمین، فرهنگی که در تاریخ آن هر کجا با درایت و بینش و با نیت خالص همراه بوده مؤثر واقع شده و نتیجه آن شکوه و عظمت ایران و ایرانی را رقم زده است. مصداق این شکوه و عظمت آزادسازی و فتح خرمشهر است. سال روز این پیروزی بزرگ را گرامی می‌داریم.
که جهاد فی سبیل الله و اون همه ثواب و اون همه فضیلت اینه که واقعا فی سبیل الله باشی.
الله اکبر.
سوم خرداد 1361 روز غرور و افتخار ملتی است که مقاومت، ایثار و پیروزی را معنا بخشید و در گستره‌ای به وسعت ایران ندای الله اکبر از خرمشهر آزاد تنین انداز شد.
سوم خرداد سال 1361 و شیرین ترین خبری که می شد در اون روزهای تلخ جنگ به مردم ایران داد.
توجه فرمایید، خون این شهر خون آزاد شد.
اولین شادمانه ها، اولین لبخند ها و اولین تبریک ها در روزی که بعدها در تقویم ایران روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شد.
ما الان جلوی مجلس شورای اسلامی هستیم. مردم قهرمان و مسلمان ایران کنار خانه خودشان آمدند تا سپاس خود از قهرمانی های رزمندگان اسلام ابراز کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور بالکن مجلس شورای اسلامی در جشن مردم مسلمان ایران شرکت کردند.
ایش انشالله صدام و صدامیان نابود میشن و خواهیم آمریکا رو هم نابود کرد.
سر زمین خشم و خون تفسیر استقامتی در پهنه های رزم و کین درفش خونین این امتی توفند خرم شد به خرمن وجود اهل من در پناه نصرت خدا بمان بمان جاودان شهر من.
خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم خدمت شما و سال روز آزادسازی خرمشهر عزیز رو به همه شما سلحشوران، غیور مردان و شیر زنان ایران عزیز و به ویژه خوزستانی های گرانقدر ایران اسلامی شادباش و تهنیت میگم. یاد و خاطره همه رادمردی های شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای خرمشهر رو گرامی می‌داریم و شهدای دفاع مقدس رو و درود می‌فرستیم به همه اونها. این ویژه برنامه رو به اتفاق همکارم آقای اسماعیل علی پناه تهیه کننده برنامه در کنار دیگر همکارانم از جمله خانم محبوبه روزبهانی صدابردار و خانم نعمت‌زاده آیتم ساز ما من ناصر خیرخواه بهتون تقدیم می‌کنم و بسیار خوشحالم که در این برنامه در پیش شما هستیم. با ما همراه باشید در این ویژه برنامه.
ما موفق هستیم حتما ایشان پدر خود شرف ما زندگی ما اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اون ایشان توجه بکنم برادر خواهی من با ایمان راسخ با قلب محکم انشالله به یاری خدا برای ایمان حرکت میکنیم
از مجال فرمانگی عملیات کلیه واحد ها
خرمشهر شهری بندری با مردمان خونگرم، غیور و پرتلاش، فرهنگ غنی که نشاط و شادی جز جدا نشدنی آن بوده است. این شهر در انتهایی ترین نقطه استان خوزستان قرار گرفته و اسکله های آن در کرانه های رودخانه اروندرود جای گرفته است. خرمشهر به جهت واقع شدن در مجاورت خلیج فارس و کشور عراق از اهمیت استراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه‌ای برخوردار بوده. به همین دلیل در دوره‌های مختلف این شهر به همراه آبادان مورد مناقشه و تهاجم دشمن قرار گرفته است. از امپراتوری عثمانی تا هجوم عراق در عصر عبدالکریم قاسم و آخرین آن تهاجم صدام و بعثی‌ها.
بغداد آگوست 1980. مردم عراق ماه‌ها بود شاهد رژه نظامی‌ها در شهر بودند. مجهز شدن ارتش عراق و خرید سلاح از کشورهای غربی تا مانورهای نظامی و بازدید صدام از نیروهای ارتش برنامه همیشگی تلویزیون عراق بود. اما کسی دلیل این همه هزینه در ارتش رو نمی‌دونست. تا اینکه بعد از یک ترور ساختگی و بمب‌گذاری در دانشگاه بغداد، صدام ایرانی ها را عامل این ترور معرفی کرد و قسم خورد انتقام این کشتار را از فارس ها بگیره. عراقی ها خیلی زود فهمیدن هدف صدام از مجهز کردن ارتش مرزهای شرقی کشوره. تمام قوای مسلح عراق در مرز با ایران مستقر شد. اما همسایه اونها ظاهراً اهمیتی به این ماجرا نمیداد. ایرانی ها درگیر وضع آشفته بعد از انقلابشون بودن و فکر نمی کردن این همه تانک و نفر بر تو مرز برای حمله به اونها آماده میشه. محسن رضایی در اون زمان جوان 28 ساله ای بود که فرمانده اطلاعات سپاه شده بود. او خطر رو احساس کرده بود و زود دست به کار شد.
یادم هست با آقای شمخانی دو سه هفته قبلش رفته بودیم از مرز رسول بیشه، آبادان، خرمشهر، بعد با آقای رشید رفتیم مرز فکه، دهلوران، موسیان و کاملا ما میدیدیم که ارتش عراق اصلا اومده سر مرز، قصد حمله داره. پیش های بنی صدر رفتیم و بیشون من گفتم جنگ قطعیه و دشمن داره میاد. بعد مکتوب هم براش نوشتیم. اون که به اخبار متوجه نمی کرد، دو سه روز به شروع حمله عراق رفته بود به امام، گفته بود که آره یک کسی به من اطلاعات داده و منم پول دادم اطلاعات خریدم که ارتش عراق میخواد حمله بکنه. ولی اون دو سه روز بیشتر مونده به جنگ نبود، در حالی که ما مجانی این اطلاعات رو بود داده بودیم، اونم فرمانده کل قوا شده بود، ولی کاملا بی توجه بود. معمولا دولت ها رو به سه گروه تقسیم میکنن در مقابل جنگ ها. یکی دولت های در حقیقت بی تفاوت است که هرچند بهشون بگن که داره جنگ میشه، عکس العملی از خودشون نشون نمیدن. بعضی دولت های دست پاچه است که تا کوچکترین خبری میشنون عکس العمل های غیر منطقی از خودشون نشون میدن. بعضی دولت ها هم هستن دولت های هوشیار هستن. اون موقعی که جنگ شد متاسفانه دولت ایران یه دولت بی تفاوتی بود و نمیتونست قبول کنه، نمیتونست باور کنه که یه جنگی تدارک دیده شده و ماها ارتش عراق داره خودش آماده حمله به ایران میکنه.
این بی تفاوتی دلیل دیگه هم داشت. همون موقع که ارتش عراق خودش رو برای جنگ آماده میکرد، دستهایی ارتش منظم و قوی ایران رو تبدیل به یک نیروی غیر کارآمد کرد. از طرفی اوضاع سیاسی و اقتصادی ایرانی ها وسعت این فاجعه رو بیشتر کرده.
ارتش عراق در موقع حمله به ایران در اوج برتری خودش قرار داشت. اول مغز متفکرش باقی مونده بود، سالم بود، یعنی از سرهنگ تا ارتش بودهاش همه پای کار بودند. دوره های سنگین جنگ ها رو دیده بودند، در شوروی و بعضا در فرانسه آموزش های بالایی دیده بودند. پس مغز متفکر ارتش عراق بود، ولی مغز متفکر ارتشی که از سرهنگ به بالا بود در اثر انقلاب اینا از بین رفته بودند، فرار کرده بودند یا هر حال نبودن در رأس ارتش ایران. نقطه دوم این بود که ماشین جنگی عراق کاملا کار میگرد، یعنی همه تجهیزاتشو داشت و وصل بود به عقبه خودش، یعنی فرانسه و شوروی، در حالی که ماشین جنگی ایران از کار افتاده بود. یعنی عقبه ماشین جنگی ایران که به آمریکا و انگلیس وصل بود در اثر انقلاب قطع شده بود. مسئله سومی که وجود داشت این بود که یک پشتوانه عظیم اقتصادی از سوی کشورهای عربی وصل شده بود به عراق. میلیاردها دلار به اون پول میدادن، حالی که ایران ذخایر ارزش رو در خارج از کشور مسدود کرده بودن و بایستی با همون درآمدهای موجودش هم زندگی میکرد، هم جنگ و اداره میکرد. بنابراین عراق وقتی که به خرمشهر حمله کرد، به ایران حمله کرد، در اوج برتری های خودش نسبت به ایران قرار داشت.
31 شهریور 1359 ارتش برقدرت عراق از زمین و هوا وارد خاک ایران شد. هیچ کس نبود که جلوی اونها رو بگیره. عراقی ها همینطور جلو می اومدن. صدام به مردم کشورش قول داد ظرف 3 روز کل خوزستان رو بگیره. روی ازهای مرزی شلمچه رو با خاک یکسان کرد و خرمشهر رو محاصره کرد. اما یه اشکاری به وجود اومده، عراقی ها نمیتونستند وارد شهر بشن.
اما این برتری ها در مقابل انسان های با ایمان و فداکار پشت دروازه های خرمشهر هفته ها زمینگیر میشه. خرمشهر با مقاومتش آبادان و اهواز رو در حقیقت نجات داد.
مقاومت 34 روزه خرمشهر این فرصت رو به نیروهای مردمی داد تا از سقوط آبادان و اهواز جلوگیری کنند و با همون سلاحایی که حکم چماق رو داشت جلوی عراقی ها بیست.
خب شنوندگان عزیز، وقتی صحبت های این چنینی رو از دل تاریخ راجع به یک رویداد مهم و تاریخ ساز ایران معاصر میشنویم، یا هر رویدادی که مرتبط با ایام سرنوشت ساز کشور عزیز ما هست برای همه ما روزگار و تاریخ گذشته زنده میشه. در ویژه برنامه سال روز آزادسازی خرمشهر همراه شما شنوندگان هستیم. ویژه برنامه شکوه ایستادگی و یکی از رزمندگان و دلاور مردان دوران دفاع مقدس که در عملیات آزادسازی خرمشهر نقش داشتن پیش ما هستن، جان سرهنگ دکتر خسرو جهانی از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم ارتش جمهوری اسلامی ایران که از فرماندهان بیش از 13 سایت عملیاتی موشکی بودند و منهدم کننده حدود 68 فروند از هواپیماها و بالگردهای دشمن در دوران دفاع مقدس و از چهره‌های ماندگار ارتش جمهوری اسلامی ایران و مشخصا پدافند هوایی. جان سرهنگ، آقای دکتر بهتون سلام خوش آمد میگم و همچنین این روز بزرگ رو هم شاد باش عرض میکنم.
با سلام خدمت شما بزرگوار و همه ملت ایران، ما در آستانه سال روز عملیات بیت المقدس هستیم. آزادسازی ایرانی کوچک و نگینی درخشان به نام خونین شهر که اشغالش به مدت 19 ماه یعنی 578 روز توسط حزب بعث آمریکایی پلید عراق خاری در چشم و استخوانی در گلوی هر ایرانی بود. دشمن اون رو معمره می نامید. خطوط تاکسیرانی و اتوبوسرانی در اون دایر کرده بود، صرافی باز کرده بود، وضعیت آب و هوای اونو به نام استان عربستان از بغداد می شنیدیم. دردی بس سنگین و خون دل خوردنش غیر قابل وصف، واقعا قابل بحث و وصف نبود که بنا به فرموده امام راحل نهایتا خرمشهر رو خدا آزاد کرد و این آزادی بر همه ملت ایران، دوستداران ایران و قوای مسلح جمهوری اسلامی مبارک باد. امیدوارم مهمان خوبی برای رادیو اقتصاد و راوی کوچکی برای شنوندگان عملیات آزادسازی خرمشهر باشم انشاءالله.
خیلی متشکرم، ممنونم از ابراز لطف و محبت شما. همه ما که باقی ماندیم مدیون یکایک که رزمندگان، شهدا و جانبازان دفاع مقدس و به خصوص ارزش مشخص امروز خرمشهر عزیز هستیم. جان سرهنگ اجازه بدید که خیلی کوتاه خواهش میکنم که یک پیوندی از حس و جان اون روزها در باره خرمشهر بزنیم و امروز ایران که یک مشخصه مشترک رو همه ما داریم با تمام وجود درک میکنیم و اون به جوش خروش آمدن غیرت ملی در همه ایران هست. امروز هم این رو میبینید؟
واقعا اتحاد، انسجام، یک پارچگی، با هم بودن، هم دل شدن، دست در دست هم دادن، چه نیروهای مردمی، چه نیروهای مسلح، چه ارتش، چه سپاه، چه بسیج، چه عشایر، چه ژاندارمری، چه شهربانی، همه با هم با یک شکوه استادگی خاصی دست به دست هم دادن.
نکته ای که من پرسیدم، حالا به جزئیات بیشتری خواهم پرداخت، جناب سرهنگ، میخواستم یه وجه مشترک عمومی و اجتماعی رو از مردم دو زمانه مختلف، یعنی یکی موقع آزادسازی خرمشهر و دیگری زمان امروزی که درش قرار گرفتیم، تحریم همه جانبه ای که با تهدید نظامی همه جانبه هم از جانب امریکا روبرو شده، روحیه و غیرت ملی مردم رو چطور میبینید و چه مشترکی بین این دو هست؟
شما بگم، به هر حال مکرهایی که در طول این 40 سال امریکا و ایادی به اصطلاح خانش به کار بردن، روز به روز به همبستگی، همپیمان شدن، انسجام و یک پارچگی ملت ما اضافه کرد، کم نشده
و امروز
این پیوستگی کم نشده، بلکه امروز این پیوستگی و این فشردگی و این با هم بودن بسیار اوج گرفته و بستر هموار به اصطلاح این 40 سال انقلاب همین ایستادگی و انسجام و یک پارچه بودن ملت ماست که من این هدیه بزرگ الهی رو که به هر حال امام بزرگوار ما، رهبر کبیر انقلاب، به هر حال عامل مؤثری در ایجاد اتحاد انسجام و یک پارچگی و همدل و هم عهد و هم پیمان بودن برای روحشون شاد باشه. امروز بیشتر شده.
درسته. برگردم به آنچه که به عنوان دستاورد عملیات بیت المقدس میشناسیم. نتایج این عملیات رو اگر ممکنه خیلی خلاصه برای شنوندگان بازگو بفرمایید و بپردازیم به دستاوردهای اون.
خیلی مشخص بود. حدود 5400 کیلومتر مربع از اراضی میهن اسلامی از جمله شهرهای مهم و استراتژیک خرمشهر، خوبیزه و پادگان حمید با پیروزی عملیات در تاریخ سوم خرداد 1361 آزاد شد. نتایج سوم خرداد بر این شد که ما پرچم لا اله الا الله و پرچم کشور جمهوری اسلامی ایران رو که 22 الله اکبر بر روی آن حک شده بر فراز مسجد جامع و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز درآوردیم. 19,000 از نیروهای دشمن به اسارت رزمندگان و 16,500 نفر کشته و مجروح داشت دشمن. تعداد زیادی توپ و تانک و نفربر و خودروهای رزمی و مهمات مختلف از تجهیزات سبک تا سنگین به غنیمت اسلام درآمد. 27 تیپ زرهی پیاده و پیاده مکانیزه دشمن منهدم شد. نهایتاً با تلاش یگانهای پدافند هوایی ارتش، خلبانان غیور نیروی هوایی هوانیروز، نیروی دریایی سپاه پاسداران قهرمان، 53 فروند از انواع هواپیماهای مختلف و 3 فروند بالگرد دشمن منهدم شد. این نتیجه کلی این عملیات بود.
ایرانی ها آخرین اخطار رو به صدام دادن که فقط 10 روز برای تموم کردن جنگ و ترک ایران وقت داره و اگه این کارو نکنه قوای مسلح ایران از همه جای مرز وارد عراق میشه. آخرین و مهمترین دستاورد جنگ یعنی خرمشهر هنوز دست عراق بود و برای حفظ این دستاورد مهم این شهر رو تبدیل به یک دژ غیر قابل نفوذ کرده بود. طرح عملیاتی بیت المقدس آماده شد. طبق این طرح قرار شد نیروها در 2 قالب قرارگاه فتح و قرارگاه نصر که تلفیقی از نیروهای ارتش و سپاه بود از رودخانه کارون عبور کنند و از 2 طرف به سمت جاده اهواز خرمشهر حرکت کنند و همه چیز برای انجام عملیات آماده شد. رزمنده ها به حاشیه رودخانه آمدند و آماده برای فرمان عملیات. قایق های کوچک و بزرگ و بلم های محلی برای جابجایی نیروها به محل مورد نظر رسیدند و بالاخره ساعت 1 بامداد 10 اردیبهشت ماه سال 1361 عملیات بیت المقدس با فرمان محسن رضایی و سیاد شیرازی با رمز یا علی بن ابی طالب آغاز شد.
جناب سرهنگ جهانی، شما در طول 8 سال دفاع مقدس در میدان رزم در دفاع از ایران بودید. مسلماً موقع آزادسازی خرمشهر ما این روحیه رو در همگرایی هرچه بیشتر و آرایش همه جانبه برای آزادسازی خرمشهر دیدیم. اگر قرار باشد ما نگاهی کوتاه داشته باشیم به آزادسازی خرمشهر، همه مردم ما میدانند که بسیار بسیار پر رمز و راز آنچه که از عنایات الهی بود در دستان و وجود یکایک رزمندگان پردل و خالص و مؤمن ایرانی شکل گرفت و اون رو در پیش چشم همگان نمایان کرد. به طور کلی خرمشهر به نظرتون جناب سرهنگ جهانی چگونه آزاد شد؟
عرضم به حضورتون، یاد یاران پر از خاطر خاموش نباد، نامش دل ما با تو فراموش نباد. اون چه که مهم بود خون پاک شهدا و خانواده صبور اونها و ایثار و گذشت جانبازان و همچنین آزادگان و مفقود الاسرها. ما هر چی که الان داریم و در آینده انشالله از پیروزی و فتح نصیبمون بشه همه رو مدیون خون عزیزان شهدای گرانقدر 40 ساله ایران اسلامی هستیم. بعضی ها میگن 40 سال شهدا. بله، ما روز نیست که شهید نداده باشیم. واقعا به ظاهر جنگ تمام شده، ولی با شیبه و بروش های مختلفی جنگ ادامه داره و در این راستا هم شهید داریم میدیم. به هر حال از منظر کلی من دو منظر رو در عملیات خرمشهر دیدم. یکی آیه و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. وقتی رزمنده های ما وارد خرمشهر شدن، نیروهای عراقی فوج فوج و گروه گروه با فریاد لبیک یا خمینی خود رو به آغوش سپاه و بسیج و نیروهای ارتش مینداختند و در تلاش بودن که از یک رژیم منحوس و پلید ببرن و به آغوش اسلام بیان. منظر دوم این که وقتی ما وارد خرمشهر شدیم، یعنی نیروهای سطحی سپاه و ارتش دلاور، اینها قبل از اینکه سری به غنائم و نیروهای اسیر ما بزنن، هجوم بردن به طرف مسجد جامع، پرچم لا اله الا الله و پرچم کشور جمهوری بر فراز آن به اهتزاز درآوردن، مسجد رو پاکسازی کردن، آب و جارو کردن، نماز شکرانه و نماز یومیه‌شون رو به صورت جماعت در این مسجد. در اینجا من فهمیدم به خاطر رهایی خانه خدا این عملیات انجام گرفته.
شنوندگان عزیز، هموطنان غیرتمند، توجه فرمایید. بنا به گزارش اخبار دریافتی، سربازان غیور اسلام و نیروهای مردمی در منطقه گمرک خرمشهر دشمن بعثی را که قصد ورود به شهر را داشت آن طرف اربند
می‌کنید. واژه مقاومت معناش از چند دهه اخیر تو این آب و خاک تا به امروز چه تغییر کرده؟ یا چه مواردی رو میتونید نمونه‌های بارز مقاومت مردم ایران مثال بزنید؟
بله، معنی کلمه مقاومت تغییر کرده. قبلا وقتی صحبت از مقاومت میشد، یعنی مقاومت در برابر یه جنگ سخت، مقاومت در برابر توپ و تفنگ. ولی وقتی الان صحبت از مقاومت میشه، یعنی مقاومت در برابر اون فشار روانی یا جنگ روانی که طرف مقابل یا به اصطلاح و دشمن داره ایجاد میکنه، که به مراتب مقاومت سخت‌تریه، ایستادگی قوی‌تری میخواد.
به نظر من خرمشهر برای مردم ایران یادآور مقاومت و ایثاره. اون موقع اگه مردم در مقابل دشمن ایستادگی کردن تن به تن، الان دارن در مقابل دسیسه‌های دشمن ایستادگی میکنن.
الانم خب یه جنگ دیگه ای ما داریم، جنگ اقتصادی هستش. مردم واقعا دارن تحمل میکنن. بهای یه روز مایحتاج اولیه زندگی مردم گرون میشه، یه روز اصلا بحث گرونیش نیست، اصلا پیدا نمیشه.
خیلی جاها مردم ایران نماد مقاومت بودن. همین عید امسال، سیل استان گستان، سیل شیراز، همه کمک کردن که سیل زده ها بتونن تاب بیارن، طاقت بیارن. خیلی عزیزاشون رو از دست دادن، زندگیشون رو از دست دادن، ولی بازم ایستادگی کردن و امیدوارم به آینده.
ما خیلی سال تو تحریمیم که این روز تحریمم خیلی برای ما بیشتر شده، شبیه سخت‌تر شده، یه جورایی وارد جنگ نرم شدیم که در مقابل این تحریمم مقاومت خوبی داریم می‌کنیم.
بسیار خوب آقای علیرضا شفیع مقدم، شنوندگان عزیز از روانشناسان اجتماعی و متخصص این حوزه به ما پیوستن. سلام میگم بهتون آقای شفیع مقدم، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه شکوه ایستادگی در رادیو اقتصاد.
سلام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. نگاهی به ابیات و همچنین داستانها، نگاهی به اصول و سیره دینی و معنوی کشور عزیزمون با تکیه بر اسلام، تا توجه همه جانبه به آیات الهی در قرآن، مجموعه آنچه که در گذشته و امروز و در دوره های مختلف تاریخی ایرانیان گذروندن، روحیه ویژه‌ای رو تحت عنوان روحیه دفاع و سلحشوری و مقاومت در برابر دشمن و دفاع از